بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 11 اینطور می‌فرمایند: يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم وأما في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلت بعضهم مع بعضن فلا بد فی بیعه من مراعات مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم و الامر فیه موکولان الى نظر وال المسلمين وليس لغيره الاستبداد و بذلك. باز دنباله داره این مثل. می فرماین یکی از مکاسب محرمه که فعلا نظر روی حرمت تکلیفی آن هست، به حیثی که اگر تحقق پیدا بکند استحقاق عقوبت بر او ترتب پیدا میکنه، این است که انسان اسلحه، حالا فعلا اسلحه بفروشد به کفار در یکی از دو حالت: یا کفار در حال مقاتله و جنگ با مسلمین باشند ولو اینکه خود بایع سلاح و فرض کنید کشوری که در او زندگی میکنند خارج از دایره مقاتله است، ولی مقاتله بین کفار و بین مسلمان هاست، مثل این مقاتله که الان بین اسرائیل و مردم فلسطین واقعه. با اینکه دیگران خارج از دایره این جنگ هستند، معذالک اگر کسی اسلحه‌ای به کافر بفروشد و در اختیار او قرار بدهد، یک عمل محرم مستوجب للعقوبه انجام داده. و حتی می‌فرمایند که لازم نیست که این کافر در حال مقاتله با مسلمین باشه، بلکه همین مقدار که مباینت با مسلمین داشته باشه ولو اینکه بالفعل هم جنگی وجود نداشته باشد، ولی خوف این معنا هست که اگر یک روزی قدرت بیشتری پیدا بکنند، سلاح بیشتری در اختیارشون قرار بگیره، مسلمین، نه خصوص اون شهر یا کشوری که این بایه جزء اوست، مسلمین در معرض مقاتله قرار میگیرن. اگر مباینت و بینونت بین کفار و مسلمان ها به این نحو شد، میفرمایند که جایز نیست. و عرض کردم این جایز نیست، نه اینطور نیست که یعنی جایز نیست، وضعاً و معامله باطله، مثل مثلا بیع قراری، نه این حرمت تکلیفی داره و بر ارتکاب این حرام تکلیفی استحقاق عقوبت ترتب پیدا می کند. بله، می فرمایند که اگر کفار با مسلمین در حال هدنه باشند و هیچ خوفی از ناحیه اونا مسلمان ها رو تهدید نکنه، اینجا فروش اسلحه به اونها مانعی نداره. لکن این مسئله، مسئله شخصی نیست، این رو باید والی مسلمین اجازه بده. والی مسلمین هم باید همه ابعاد و شرایط و مقتضیات رو در نظر بگیره و ممکنه که مثلا به نظرش اینطور برسه که درسته که الان حال هدنه و عدم حرب، مباینتی هم در کار نیست، بلکه ارتباط اجتماعی هم تحقق داره، ولی ممکنه در آینده اگر اینها قوتی پیدا بکنن و اسلحه زیادی رو جمع آوری بکنن، ممکنه در مقام طغیان و تهدید مسلمین واقع بشوند. بالاخره تشخیص این مطلب اینطور نیست که وابسته به شخص بایع باشه، این مطلب یک مطلب کلی و اجتماعی است و باید والی مسلمین در این مطلب نظر بده. او اگر احساس هیچ گونه خوفی ولو مثلا نسبت به آینده نمی کنه، ممکنه بگوید مانعی نداره اسلحه به اینها فروخته بشه. و اما اگر احساس خوف کرد ولو نه بالفعل، بلکه 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، نظر نمی دهد به جواز این معنا و می گوید جایز نیست فروش اسلحه به اینها. روایات خیلی زیادی در این مسئله وارد شده، کما اینکه اقوال زیادی هم در این مسئله هست، و ما لازم است که این روایات قسمت عمدهش رو انشاءالله ملاحظه بکنیم تا ببینیم که روی هم رفته از این روایات چه استفاده می شود. قبل از آنی که وارد روایات بشیم، یه نکته ای رو عرض میکنم. با اون نکته این است که در آیه شریفه نسبت به کفار یک تکلیف الزامی این نحوی داره و اون این است که در زبانهای ما هم خیلی شایعه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. در مقابل کفار اون چی که نیرو دارید و اون چی که وسیله می توانید تهیه بکنید تهیه بکنید. این آیه شریف حکمش حکم الزامیه، بلا شک حکم وجوبی رو دلالت میکنه، لکن یک نکته اصولی اینجا هست که گاهی از اوقات هم عرض کردم و اون این است که اگر یک چیزی واجب شد معناش این نیست که ترکش حرامه، ولو اینکه ترکش داخل در هیچ عنوان محرمی نباشه، برای اینکه بزرگترین واجبات ما مسئله صلات دیگه، صلات این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نماز از واجبات اولیه است که در امور فرعیه و مسائل عملیه نظیر ندارد، ولی در این حال حکم اینطور نیست که اول زوال که شد واجب بر انسان نماز بخوانه و حرامه که نماز را ترک بکند. یعنی دو تکلیف به انسان توجه پیدا بکنه نیست، همون تکلیف وجوبی، منتها وجوبی که از نظر اهمیت هیچ واجبی در مسائل فقهیه و فرعیه شاید در ردیف او نباشه. به عبارت روشن‌تر، این که در ذهن غیر علمی ما، چون از نظر علمی که مطلب تقریبا روشنه، در ذهن غیر علمی ما شاید از بچگی مرتکز شده که اگر یک چیزی واجب شد ترکش حرامه، یا اگر یک شیء حرام شد ترکش واجبه، که اگر شرب خمر محکوم به حرمت شد ترک و شرب الخمر واجبون، اگه به معنای همون محرم الفعل بگیرید درسته، اما اگر بخواید یک تکلیف مستقلی این وجوب رو در مقابل اون حرمت قرار بدید، به حیث این که در شرب خمر مخالفت دو تکلیف محقق شده باشه، یکی تکلیف به حرمت شرب خمر، یکی تکلیف به وجوب ترک شرب خمر، که نتیجه این بشود که استحقاق عقوبتین و استحقاق عذابین بر اون مترتب بشه، مسئله اینطور نیست. مخصوصا حالا در جایی که ما بخواهیم از خلافش یک عنوانی رو محکوم به حکم بکنیم، مثلا این آیه شریفه ای رو که عرض کردم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى آخر. خب این یک حکم الزامیه، خیلی مهمم هست و خود تناسب حکم و موضوعش هم اقتضا میکند که حکم بسیار شدیدی است و حکمی نیست که شارع مقدس از آن صرف نظر کرده باشه. لکن از این اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ما نمیتونیم مدعای خودمون رو که امروز مورد بحث ما هست ثابت بکنیم، بگیم حالا که عرض میشود اعداد قوه و تمام ابزار در مقابل کفار لازم شد، پس بیع السلاح من الکفار حرامه. این را از این معنا نمیشه استفاده کرد، این احتیاج به دلیل خاص داره. ما میخواییم بگیم نفس در اختیار دادن سلاح و فروش سلاح به کفار، حالا قدر متیقنش در اون حالی که کفار در حال مقاتله با مسلمین هستند و جنگ فعلی بین اونها و بین مسلمین برقراره، فروختن سلاح به کفار به نفس همین عنوان که اسمش رو تکسبه، به سبب بیع سلاح به کفار میگذاریم، نفس این حرمت تکلیفیه داره و موجب استحقاق عقوبته. لذا کسی تصور نکنه که ما در مقام اثبات مدعا همین کافیست آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و کأن نیازی به روایت و روایاتی در این باب احساس نمی شود. نه، ما باید روایات رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که در روایات چه تعبیر شده و چه عنوانی رو مورد نهی قرار داده. نهی مولوی موجب استحقاق عقوبت قرار داده. این احتیاج داره به این که روایات ملاحظه بشود. روایات رو صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب ما یکتسب به در کتاب التجاره، کتاب التجاره باب هشتم از ابواب ما یکتسب به، روایت اولش اینه: ابی بکر الحضرمی قال دخلنا، یعنی جمعیتی بودیم وارد شدیم، علی ابی عبدالله علیه السلام، فقال له حکم السراج، یک حکمی بوده نامش حکم بوده، شغلش هم این بوده که زین و اینها تهیه میکرده. این خدمت امام عرض کرد که ما تقول فی من یحملو الی الشام از سروج و اداتها، نظر شما درباره این چنین شخص چیست؟ شخصی که کارش این است که به شام حمل می کند سروش، یعنی زینه ها و عدات این زینه ها رو، چیزایی که این زینه ها مورد احتیاجش هست. فقال لا بأسه، فرمود مانعی نداره. چرا؟ انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله برای اینکه شما، یعنی شما شیعه ها، شمایی که قائل به امامت ما هستید، ما هم که خب به حسب ظاهر حکومتی نداریم، شما امروز به منزله اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستید، از چه نظر؟ انکم فی هدنه، شما در زمانی هستید که به قرینه مقابله استفاده می شود که مقصود از هدنه مقابل جنگ نیست، هم جنگ نیست و هم آرامش برقراره، مباینتی هم تحقق نداره. فاذا کانت المباینه، اگر روزی رسید که بین شما و اونها یک مباینتی تحقق پیدا کرد، مثلا تا چه برسه به اینکه جنگ بشه که اون دیگه بالاتر، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح، در اون روزی که مباینت تحقق پیدا می کند بر شما حرام است که حمل کنید به سوی اینها یا سروج را و یا سلاح رو، این حرامه. پس از این روایت استفاده می شود که در زمان هدنه مانعی نداره، هدنم در مقابل مقاتله نیست، بلکه هدنه در مقابل ارتباط و عدم مباینته، برای اینکه او رو برش متفرع میکنه. انکم فی هدنه فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح، معلوم میشه که روایت هدنه را به این نحو معنا میکند که نه مقاتله‌ای تحقق دارد و نه مباینتی تحقق داره، رسماً ارتباطی در کار است. حالا نمیخوایم نتیجه بگیریم، روایات رو میخونیم تا نتیجه بگیریم انشاءالله. روایت دیگر، روایت دوم این باب، روایت هند سراج. این روایت اگر این نبود که از امام باقر علیه السلام سوال شده، احتمال داشت که با روایت قبلی کسی بگوید یکیه، ولی خب فرقش اینه که روایت قبلی از امام صادق سوال شده بود، اما این از امام باقر صلوات الله علیه سوال کرده. قال قلت لأبی جعفر علیه السلام اصلحک الله، این دعایی است که درباره شخصیت های بزرگ مثل امام میکردند. انی، هند سراج میگه انی کنتو، قبلا من اینطور بودم، احمل السلاح الى اهل الشام فابیعه منهم، قبلا کار من این بود که سلاح رو به اهل شام حمل می کردم و می فروختم سلاح رو به اونها، یا نسخه بدل به جای منهم فیهمه. فلما عرفنی الله هذا الامر، زمانی که خداوند مرا هدایت کرد به این امر، یعنی ولایت شما و پیروی از شما و شیعه شما شدن، زقت و بزالک در تنگنای روحی قرار گرفتم و قلت و به خودم گفتم که لا احملو الا اعدا الله، من دیگه از این به بعد حمله می کنم سلاح رو به اعداء خدا. چرا؟ مثلا تا به حال که حمل می کردم چون پیرو شما نبودم، اما حالا اینجوری با خودم بنا گذاشتم. فقال لی، امام باقر صلوات الله علیه به من فرمود احمل الیهم و بیهم، حالا در تنگنا قرار نگیر، حالا حمله سلاح به شام بکن و به اونها سلاح بفروش. چرا؟ فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، برای اینکه اهل شام درستی که تابع ولایت ما نیستن و برای ما مسئله امامت قائل نیستن، لکن در این حال اینها خوب مسلمانن و خداوند دفع می کند به اینها دشمنان ما و دشمن شما رو. بعد خود امام می فرماید یعنی روم، روم دشمن حماس و همشام و بهو. فاذا کانت الحرب بیننا، زمانی که بین ما جنگ واقع شد، یعنی اهل شام یک طرف قرار گرفت و ما یک طرف قرار گرفتیم، فلا تحملو، حمله کنید سلاحی رو به طرف اونها. فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا فهو مشرک، اگر کسی به دشمن ما سلاحی رو بدهد و بفروشد که دشمن ما از اون سلاح بر علیه ما استفاده کنه و کمک بگیرد از اون سلاح علیه ما، این عنوان خوب مشرک داره، یعنی به حکم المشرک، نه اینکه مشرک واقعی باشه، یعنی تا این درجه حرمتش بالاست، از این محرمات معمولیه نیست بلکه دارای حرمت بالایی هست. اینم یک روایت. روایت دیگر، روایت سوم این بابه، محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من اهل الباطل، دو گروه هستند که هر دو اهل باطل هستند، بعد در مقام مقاتله یک دیگر برآمدند، آیا ابی اهما یا نبی اهما السلاح، آیا به این دو فئه هر کدام می توانیم ما سلاح بفروشیم؟ این روایت اینجوری میگه، چون طرف مقاتله هر دو اهل باطلن، فقال به هما، اما چی به اینا بفروش؟ ما یکنه هما، چیزی که موجب حفاظت اینها می شود. و خود روایت تفسیر میکنه این ما یکنه هما رو به درع و خفین و نحوه هازا که اینا مانع از این می شود که قتلی تحقق پیدا بکنه و خونریزی تحقق پیدا بکند. حالا این مفاد این روایات رو در ذهن داشته باشید تا بعدن انشاءالله نتیجه بگیریم. روایت بعدی عرض می شود که در وسائل داره عن سراج، همین عنوان از سراج راوی قرار داده شده، نه هند سراجه که در روایت دوم خوندیم، نه حکم السراجه که در روایت اول خدمت امام صادق مسئله پرسید. روایت از عنوان سراجه، ولی گفته شده که ما به این عنوان کسی رو نداریم و بعید نیست همونطوری که در بعضی از جاهای دیگه هست عرض می شود که در ذیل هم اینجا نوشته شده در کافی و تهذیب و اینا هم نقل کردن عن سراد به جای سراج، سراد ذکر شده و همون سراد هم مورد اشکال واقع شده که آیا مقصود از سراد ابن محبوب؟ ابن محبوب درست آدم خوبیه، روایتش هم درسته، ولی ما هیچ کجا نداریم که ابن محبوب بدون واسطه از امام صادق صلوات الله علیه روایت کرده باشه. لذاست که در همین ذیل وسائل هم نقل میکنه که در استبصار اینجوری داره عن سراد عن رجلن عن ابی عبدالله، اون وقت روایت دیگه اشکال بیشتری پیدا میکنه، برای اینکه هم خود سراد معلوم نیست کیه و علاوه روایت مرسل است. سراد عن رجلن عن ابی عبدالله قال قلت له، سراد میگه من عرض کردم به امام صادق انی ابی السلاح، من سلاح میفروشم. قال فقال لا تبعه فی فتنه. این لا تبعه خب ظهور اولیش در همون نهی مولویه، یعنی بیع حرامه، لکن اشکال این است که در سؤال سائل این معنا ذکر نشده که من سلاح رو به کی می فروشم، فقط میگه انی ابی السلاح، اما به کی ابی السلاح ذکر نکرده. در جواب که امام می فرماید لا تبعه فی فتنتن، آیا این کلمه فی فتنه اشاره به آیه شریف است که آیه شریفه می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که این قرینه بشود بر این که انی ابی السلاح، یعنی ابی السلاح من الکفار، من سلاح رو به کفار می‌فروشم. امام در جواب می‌فرماید که لا تبعه فی فتنه، از کلمه فی فتنه با توجه به آیه شریفه استفاده کنیم که مقصود از سؤال و جواب بیع اصلاح به اعداء اسلام و به کفاره، و الا اگر از اینها صرف نظر بکنیم نه در سوال سوال از کفار شده و نه در جواب کلمه کفار ذکر شده. سوال مطلقه، جوابم لا تبعه فی فتنه است. باید بگیم این اشاره به آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی قاتل المشرکین، قاتل الکفار، حتی لا تکون فتنتون، که با استفاده که یه وقت میشنیدم از امام بزرگوار در بعضی از سخنرانی هاشون میفرمودن، از این آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه شاید استفاده میشه که اصلا واجبه که مسلمان ها جمیع کفار رو از بین ببرن، ریشه فتنه رو در عالم قلع و قمع بکنن. حتی لا تکونه فتنتون به نحو نکره، و تا مادامی که کافر روی زمین باشه فتنه تحقق داره. اگر فتنه به طور کلی بخواد از بین برود باید کفار به اجمعهم از بین بروند. باز روایات دیگری داریم که بعداً میخونیم، چون هنوز استفاده نکردیم از مجموعه روایات انشاءالله.